به همه شما در اسم پرجلال عیسی مسیح سلام میکنم. خدا شکر برای یک شنبه‌ای که خدا به ما داد تا با هم دیگه مشارکت داشته باشیم و نام پرجلال عیسی مسیح رو جلال بدیم. چند لحظه دعا میکنیم. پدر ما که در آسمانی، با خون برای مسیح به تو نزدیک میشیم پدر، برای خدا مسیح به تو نزدیک میشیم و از تو میخواییم خداوندا ما رو مبارک بسازی، خداوندا ما رو تقدیس کن و از روح القدس پر بساز پدر آسمانی. هر گناهی و هر چیزی که از تو نیست از میان ما برداشته بشه، بخشیده بشه خداوندا، تا ما آماده شنیدن کلام الهی تو بشیم. خداوندا قلب ما رو با کلام خودت یکی بساز، به نام عیسی مسیح آمین. خب خدا رو شکر برای امروز، برای فرصتی که داریم، برای پیغام کلام خدا که به ما داده خواهد شد. خدا رو شکر میکنیم. میخوام چند لحظه کلام خدا رو باز کنیم. انجیل متا باب 6 آیه 31 رو با هم دیگه لطفا باز کنید. انجیل متا باب 6 آیه 31. پس به شما میگویم، از آیه 25 میخونم، پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبار ذخیره میکنند، و پدر آسمانی شما به آنها روزی میدهد. آیا شما بس با ارزشتر نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسن‌های صحرا را بنگرید که چگونه نمو می‌کنند، نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند. به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا الف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور آتش افکنده اینچنین می‌پوشد، آیا شما را سست ایمان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست در پی همه این گونه چیزهایند. اما پدر آسمانی و پدر آسمانی شما می‌داند که بدین چیزها همه نیاز دارید. پس نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خدا خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. دو روز پیش من یک ماجرای غم‌انگیزی رو شنیدم توی ترکیه. ما از این مسائل خیلی میشنویم. شنیدم که یک کشتی که اخبارم اعلام کرد، یک قایقی میخواست عده‌ای رو به سقاط چاقی به سمت یونان ببره و حدود 25-6 نفر فوت شدن. 25-6 نفر فوت شدن که کشیش کلیسای آفریقایی به من میگفت که 17 نفر از کسانی بودن که میشناخت اونها رو، میشناخت به اینها با چه ذوق و امیدی رای سفر در پیش گرفته بودن و داشتن به سمت یک دنیای جدید، آرزوهای جدید و چه فکرهایی که در ذهن نداشتن وقتی به اروپا برسن و چه قرارهایی که نداشتن با فامیلاشون، با دوستاشون. بعد شنیدم که خواهر یکی از این افرادی که فوت کرده بود چطور سراسیمه دنبال خواهرش بود که ببینه خواهرش در میان زندگان هست، انگار یکی دو نفر زنده مونده بودن. حالا این داستانای غم‌انگیز رو ما زیاد در ترکیه شنیدیم که یه عده‌ای خواستن با قاچاق برن به سمت یک زندگی جدید و در بین راه گیر افتادن، و یا اینکه دیروز یه خبر دیگه شنیدم، چون یه ارتباط دورادور با این آقا مثلا در واقع وجود داشت، مثلا در واقع از طریق دوستایی که واسطه بودن در مورد مدیر شبکه جن که چطور صبح مثلا در واقع به قرارها و برنامه‌ای برای هفته خودش چیده بود و چطور شب همه شما به قدر خبرها خوندید که ترور شد، چطور شب در واقع این شخص ترور میشه و به قول مضمون میگه وقتی که اتفاق میفته، وقتی یک نفر میمیره میگه در همان روز همه فکرایش نابود میشه. یعنی اگه فردا صبح این آقا قرار داشت، یعنی امروز صبح اگه این آقا قرار داشت به قرارهای خودش نخواهد رسید. و جالبه که توی این مدت من خیلی از افرادی رو دیدم که خیلی جوانمرگ شدن، حتی وقتی شما مثلا در واقع به اینترنت یا مثلا به مقاله ها به اخبار نگاه میکنید میبینید که چقدر مثلا بازیگرهای جوان، چقدر هنرمندهای جوان در این روزها در واقع یا در دو سال اخیر فوت شدن و قطعا همه اونها آرزوهای بزرگی داشتن، برنامه‌هایی داشتن، ولی همه این برنامه ها با مرگشون متوقف شده. و فکر کردم که داشتم مثلا این ماجرا مثلا منو خیلی مثلا اذیت کرد. حتی میخوام یه داستان دیگر اضافه کنم. زمانی که سفیر روسیه توی ترکیه ترور شد، خب صحنه مرگش مثل در واقع به قول خیلی مثل فیلم سینمایی بوده، یعنی فیلم سینمایی که واقعیت داشت. ما یک نفر رو دیدیم که رفت پشت تریبون و دو دقیقه بعد این شخص دیگه نبود، مرده بود. دو دقیقه، یک دقیقه بعد، یعنی چند تا گلوله بهش اصابت کرد. و حتی مثلا یک اگه شما اون فیلم رو دیده باشه میبینید که چطور چهرهش یک لحظه در واقع دهن میخوره، یک دردی رو حس میکنه، یک چند ثانیه بعد تموم شده دیگه. یعنی آقای صفی دیگه در بین ما نیست و یک فاجعه رخ داده. و چقدر این اتفاقات در دنیای ما داره رخ میده و چقدر افراد برنامه هایی رو دارن که متوقف میشه، از بین میره و سرنوشت هاست که داره عوض میشه. فکر نکنید که داستان سوریه داستانیه که محدود به سوریه خواهد موند. بر طبق کتاب مکاشفه، در کتاب مکاشفه ما میخونیم که ممالک وحش در تاریکی فرو خواهند رفت. ممالک وحش ما میدونیم که بر اساس نبوت ها اتحادیه اروپا هستن، یعنی این که در اتحادیه اروپا ما شاهد تاریکی خواهیم بود، در اتحادیه اروپا ما شاهد بیماری های عجیب غریب خواهیم بود و در دنیا، در سرتاسر دنیا در واقع وضعیت اضطراری اعلام خواهد شد. این زمانی رخ میده که روزهای فیض به پایان برسه، ولی ما الان شاهد دردهای زایمان هستیم. یکی از رویاهای بعد برانام و وقتی در مورد زبانهای آخر میخوندم، دیدم که چطور خدا به این مرد خدا چیزی رو نشون داد که در زمان ما در حال رخ دادنه. بعد برام در وقتی یکی از آخرین رویایی که در قبل از بازگشت مسیح رو توصیف میکنه، قبل از این که آمریکا از بین بره، میگه من دیدم که اتومبیل‌های ساخته شده که بدون سرنشین هستند و این اتومبیل‌های بدون سرنشین در واقع دارن اتوبان‌ها رو طی میکنن و کسانی رو دیدن که داخل این اتومبیل ها نشستن و چیزی دستشون هست و با اون چیز که دستشونه دارن خودشون رو سرگرم میکنن تا راه طی بشه و حوصله‌شون سر نره. خب وقتی شما چنین دقتی رو در رویا می بعد برانون که نمیدونست تبلت اختراع میشه یا لپتاپ اختراع میشه یا گوشی اختراع میشه، یعنی نمیتونست توصیف بکنه و بهش بگه موبایل دیدن یا تبلت دستش رو دیدن یا یه کامپیوتر در واقع که به وای فای وصل شده رو دیدن، فقط میگه چیزی در دستشون بود که برای اینکه مسیر حوصله‌شون رو سرنامه با توجه به اینکه رانندگی نمی‌کردن در واقع داشتن با اون خودشون رو سرگرم می‌کردن. یعنی خدا نشون داد که قبل از بازگشت مسیح، قبل از اینکه روبودشون اتفاق بیفته، دنیا چه شکلی خواهد داشت و در واقع خدا بهش نشون میده که در این قرن که دنیا به انتها خواهد رسید. خب من نمیخوام وارد این جزئیات زمانهای آخر به طور خاص بشم، ولی میخوام چیزی که بهتون بگم اینه. ما چند سال پیشم خواهرم تعریف میکرد، میگفت یه دختری رو دیدم توی کلیسای آفریقایی بازار، میگفت یه دختری رو دیدم که این دختر در واقع با چه آرزویی داشت تعریف میکرد که من قراره فردا از در واقع دریا عبور کنم و بعد مثلا میرم یونان چند روز اونجا میمونم، بعد از یونان هم میخوام برم فرانسه و توی فرانسه با نامزد خودم قرار دارم، ماه بعد ازدواج میکنیم. این دختر در واقع جزء کسایی بود که چند سال پیش مثلا از قایق، مثلا وقتی تو با قایق داشت حرکت میکشد غرق شد. حالا اینا در واقع داستان داستانه یکی ما رو غم انگیز میکنه، مثل مرگ یک پیرزن و پیرمرد نیست. مثلا ما خیلی وقتا میگیم که جوون مرد شد، چقدر میتونست مثلا در واقع کارهای بزرگی رو انجام بده، چه برنامه‌ای که نداشت، چه آرزوهایی که نداشت. به خاطر همینه که پدر مادر اینجور افرادم وقتی گریه میکنن واقعا گریه میکنن، چرا که مثلا احساس میکنن که جوونشون جوانمرد شده و خیلی از آرزوهایی که میتونست تحقق ببخشه تحقق نبخشیده. حالا در دنیای ما هم در واقع در دنیای کلیسای ما هم در واقع افراد زیادی رو داریم که خواب و خیالهای زیادی رو دارن که این خواب و خیالهای زیاد ممکنه هیچ وقت تحقق پیدا نکنه، چون ما خیلی وقتا یاد گرفتیم که بدون اراده خدا حرکت کنیم و فکر میکنیم اگه بدون اراده خدا حرکت کنیم هیچ اتفاق خاصی برای ما قرار نیست بیفته. من یادم میاد که وقتی مهاجرت در بین بچه های کلیسای ما زیاد شد، خب بچه هایی که داخل ایران بودن نمیتونستن مثلا بدون توجیه از ایران خارج بشن. 99% افرادی که خارج شدن نیومدن خیلی صادقانه بگن که من از ایران خسته شدم و میخوام برم، چون در اون زمان وضعیتی بود که خیلی ها زندانی بودن، خیلی ها مشکل داشتن، خیلی ها دوار کلیسا در جفا بود، احساس میکردن که اگه مثلا جایگاه رو ترک کنن، این جایگاه یا مثلا ایران رو ترک کنن ممکن نامردی ترقی بشه. به خاطر همین کاری رو که خیلی هاشون کردن این بود که بگن که خیلی هاشون، نمیگم همه، مثلا در واقع این بود که ما هدایت داریم بریم. حالا زمانی که شما از اینا سوال میکردید که چه هدایتی داری، همه اونها میگفتن ما، یکیشون میگفت که من هدایت دارم برای کلیسای ایران منابع مالی فراهم کنم، یکیشون قرار بود بزرگترین مبشر عالم مسیحیت بشه، یکی دیگهشون قرار بود یک خدمتی داشته باشه که مثلا در واقع دنیا رو تکون بشه، یکی دیگه همه افراد در واقع با یک در واقع هدایت فرضی، در واقع من چرا میگم هدایت فرضی، چون خیلی بعد از سالها خیلی هاشون مثلا نتونستون ادعایی رو که داشتن به اثبات با یه ادعای فرضی از کشور خارج شدن و بعدها در واقع چیزی که دیده شد این در واقع اون هدایتی نبود که تحقق پیدا کرد. اگر امروز شما سوال کنید که چرا هدایتتون تحقق پیدا نکرد، در واقع یک مقصر رو پیدا میکنه، همونطور که آدم زمانی که گناه کرد حوا رو مقصر کرد. همیشه وقتی کسی در گناه به سر میبره برای شکستای خودش، برای یک کاری رو که نتونسته انجام بده و یا نخواسته انجام بده، یک مقصر باید پیدا بکنه، یا مقصر مثلا کلیساست، یا مقصر زنشه، یا مقصر بچهشه، یا اگر مثلا در واقع نخواد کسی را مقصر کنه ممکنه بگه مقصر مثلا کشوریه که ما توش وارد شدیم. خب اگه خدا هدایتی رو میده قطعاً به همین دلیلی که مسیح گفت که روح القدس میاد به شما قدرت خواهد داد و شاهدین من باشید در تمام دنیا. وقتی میگه قدرت خواهد داد و شاهدین باشید، یعنی اینکه بر روحی که در ترکیه مثلا حاکمه، یا بر روحی که در ایران حاکمه، یا بر روحی که در سوئیس حاکمه، بر فرهنگی که در سوئیس حاکمه، بر فرهنگی که در آمریکا حاکمه، روح القدس به ما قدرت میبخشه تا ما در جایی که سرما حاکمه، سرمای روحانی حاکمه، آتش الهی رو با خودمون هم کنیم. پس در واقع کسی که روح القدس رو داشته باشه و به خصوص هدایت روح القدس رو داشته باشه، نمیتونه امروز بگه که در آمریکا نمیشه، نمیتونه امروز بگه که در استرالیا ما نمیتونیم، نمیتونه بگه امروز من ما در سوئیس نمیتونیم. من زمانی که در کلیسای سوئیس و اروپا هم موعظه میکردم، یکی از مسائلی که به اونها اشاره کردم همین بود. به اونها اشاره کردم، گفتم که گاهی اوقات وقتی من شما رو میشنوم، کلیسای اروپا رو اینطور خطاب بود، وقتی شما رو میشنوم یاد کسانی میافتم که موسی به سرزمین موعود فرستاد و سرزمین موعود رو جاسوسی کنند و همه اونها با یک صدا برگشتن و گفتن نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون مردان قد بلندن. چرا نمیتونیم؟ چون فرهنگشون در ما سره. چرا نمیتونیم؟ چون مردم اینطورن و اینطورن و اینطورن و شکست ما قطعیه. ولی کسانی که روح القدس رو داشتن، کسانی که مس داشتن، یعنی یوشع و کالی، تنها کسانی بودند که به موسی گزارش دادند که این سرزمین رو فتح شده بدونید، چون خدا با ماست. حالا ببینید الان چیزی که وجود داره که مسیح در این آیاتی که من خوندم، من به این منظور این آیات رو خوندم، میگه آیه 31، پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم چه بنوشیم و یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت پرست در پی همه این گونه چیزهایند. یعنی اینکه مسیح در واقع بی ایمانان رو به ما نشون میده، خسرتی که یک بی ایمان داره. ببینید ما اینجا، من در واقع میخوام چند تا خسرت بی ایمانان امروز بهتون بگم. و وقتی ما خیلی وقتا، چون ما وقتی بگیم که ایماندار هستیم، باید خصلت و رفتار یک ایماندار هم از ما بروز کنه، از ما بیرون بیاد. و زمانی که یک نفر ما بیمار میدونی، با در واقع یک خصوصیتی داره. پس زمانی ما میتونیم بگیم ایمانداری به حرف نیست، به این نیست که ما فقط هر یک شنبه یا هر شنبه یا هر جمعه کلیسا بیاد و فکر کنیم ایمانداریم. ایماندار باید رفتار ایمان از خودش بروز بده، و ایمانداری که رفتار ایمان از خودش بروز نده نمیتونه خودشو ایماندار بدونه. ببینید که اقوام بت‌پرست از نظر مسیح کسانی بودن که به فکر پوشاک، خوراک و آینده خودشون هستن. یعنی به چه شکلی به فکر پوشاک و خوراک و آینده خودشون هستن؟ به فکر پوشاک و خوراک و آینده بودن از نظر خدا و پولس هم بد نیست. پولس میگه کسی که برای اهل خونه خودش فکر نکنه، کسی که برای خانواده خودش تدارک نبینه، از بی ایمان هم پستره، از بی ایمان هم پستره. چون ممکنه خیلی این آیه رو بخونن و تبدیل به افراد تنبل و بیکاره بشن. پولس رسول میگه که به مردان ما یاد بده که تنبل و بیکاره نباشن. اما با این که پولس رسول اینو میگه، ولی در واقع تاکید مسیح اینجا اینه که ما نباید پوشاک، خوراک و یا نگرانی دنیا و آینده باعث خفگی ایمان بشه. ما اگه یادتون باشه، مثال چهار و زمین رو به ما میزنه، و زمین سوم زمینیه که در واقع دونه ها در بین خارها افتاد و خارها و همراهی دونه کاشته شده رشد کردن و دونه نتونه ثمر خودش رو بیاره، به خاطر در واقع این در واقع خارها دونه ها رو، مثلا اون دونه ها رو خفه کردن وقتی روش کردن. چرا رو خفه کردن و نتونستن میوه ها بیارن، در واقع نتونستن ثمر خودشون رو بیارن؟ مسیح اشاره میکنه به خاطر نگرانی از فردا، و این نگرانی بر ذهن ایماندار مسلط میشه، بر فکر ایماندار مسلط میشه، و حتی با نگرانی برای آینده برنامه ریزی میکنه. مثلا در واقع وقتی یک ایماندار به جای خدا شروع میکنه به برنامه ریزی کرده، اونجاست که داستان خطرناک میشه. میگه که مثلا به خودشون میگه اصلا ایران دیگه جای موندن نیست، و چون ایران جای موندن نیست از نظر اینها، چون اینها ایران دیگه جای موندن نیست، پس در واقع کوچ میکنن بدون اینکه واقعا از ته دل و صادقانه دعا کرده باشن که آیا ایران جای موندنه. مثال میزنم از ایران، میتونه هر کشور دیگه ای باشه، آیا فلان کشور جای موندنه یا نه. اینقدر نگرانی بر اینا چیره شده، در واقع اونها رو در بر گرفته که دیگه در پی اراده خدا نیستن. و وقتی ما در پی اراده خدا نباشیم، قطعا نمیتونیم میوه‌ام بیاریم، نمیتونیم ثمر بیاریم. در حالی که خود عیسی مسیح در مأموریت بزرگی که ما داده گفته من شما رو تعیین کردم تا بروید و میوه آورید. یعنی ایمانداری که نتونه ثمر بیاره، نتونه میوه بیاره، باید در واقع زندگی ایمانی خودش رو زیر سوال ببره و ببینه در کجای کار میرنگه. چون ایمانداری که در واقع ثمر نیاره، میتونیم قاطعانه بگیم که از اراده خدا بیرون اومده، از اراده خدا خارج شده. ببینید، بس در واقع بی‌ایمانا، اقوام بت‌پرست به قول مسیح، چون خدای نو ندارن، چون خدای زنده رو ندارن، چون با اراده خدا خودشون رو نمیتونن تحسین کنن، تمام دغدغه‌شون در واقع به دست آوردن غذاست، به دست آوردن پوشاکه و حتی دلیل جنگ ها، چه در داخل کلیسا و چه در خارج از کلیسا، دقیقا همین نگرانیه. چون گاهی اوقات مثلا طرف بیاد فکر میکنه که ما 50 سال دیگه با این وضعیتی که خواب داره، با این خوشسالی ما میمیریم، پس بهترین حال، بهترین کار برای این که ما نمیریم اینه که بیاییم مثلا فلان کشتر رو بگیریم و بیاییم فلان کشتر رو بگیریم، چون از الان ما باید به فکر 60 سال دیگه باشیم. حتی دلیلی که خیلی از حاکمان بزرگ دنیا به کشترهای کوچکتر حمله میکنن همینه، میگن 100 سال دیگه منابع ما تموم میشه، ولی مثلا در تانزانیا منابع هست، پس یه کاری باید بکنیم که تانزانیا مال ما باشه یا تحت نفوذ ما باشه. دلیل تمام جنگ ها در تاریخ هم همینه، دلیل جنگ ها در کلیسا هم همینه. میگه چرا در بین شما این همه جنگ هست؟ در رساله یعقوب میگه، میگه نه از اون میگه دلیل این همه جنگ اینه که ندارید. و چرا ندارید؟ چون دعا نمی کنید. چرا مثلا دعا نمی کنید؟ و اگرم دعا می کنید، بد دعا می کنید، با نیتهای بد دعا می کنید. و چون با نیتهای بد دعا می کنید، در واقع نمی تونید به دست بیارید. و چون نمی تونید به دست بیارید، جنگ می جاد می کنید. و در کلیسا هم همینه، خیلی هستن که مس ندارن، خیلی هستن دعوت و خواندگی ندارن. و افرادی که دعوت و خواندگی ندارن، بزرگترین خطر برای کلیسای عیسی مسیح روی زمین هستن. چون افرادی که دعوت و خواندگی ندارن مثل شیطان هستن. یک در واقع بزرگ دنیای مسیح، یک از بزرگان دنیای مسیح میگفت که شیطان اگر قدرت خلق کردن داشت، یعنی اگر قدرت آفرینش داشت، قدرت داشت بیافرینه مثل خدا، قطعا دنیا و مردمان دنیا رو ول میکرد، میرفت یه دنیای دیگه میآفرید، خلق میکرد. و در اون دنیایی که خلق کرده بود چیکار میکرد؟ میومد و در واقع قانون خودش رو حاکم میکرد و اصلا به خودش در واقع جرأت نمیداد که به خلقت خدا دست اندازی بکنه، چون میدونست که با خدا وارد دردسر میشد. ولی چون شیطان قدرت خلق کردن نداره و حسوده و پلیده، به خلقت خدا چشمی دوزه. و کسانی که مس ندارن، کسانی که خواندگی ندارن یا در واقع در جای خودشون نیستن، همیشه چشمشون به کاری که دیگران انجام میدن، همیشه چشمشون به خدمتی که دیگران انجام میدن و مس دارن. در واقع در رساله یهودا به اونها گفته میشه ابرهایی که قدرت بارش ندارن. من گفتم ما گاهی گاهی در آسمان میبینیم ابر تشکیل شده، حتی ابر سیاه شده، ولی ابری که سیاه شده بعد از چند دقیقه میبینید خورشید اومده اینو در واقع چیکارش کرده؟ پراکندش کرده، از بین برده، باد میاد اونو از بین میبینید. یعنی ابرهایی که قدرت بارش ندارن، قدرت تولید ندارن. و کسانی که قدرت تولید ندارن، کسانی که قدرت بارش ندارن، کسانی که مس و دعوت الهی ندارن، دردسرهای بزرگ کلیسا هستن. کسانی هستن که باید نفوذ کنن، باید در واقع تفرقه ایجاد بکنن و باید در بین قوم خدا مشکل ایجاد کنن. اما کسانی که قدرت بارش دارن، کسانی که مست دارن، کسانی که دعوت و خواندگی دارن، چون از وادی بکا نیز عبور کنن آن را چشمه می سازن. این شهادت بزرگ کلام خداست. پس اقوام بیگانه، اقوام بت‌پرست، اقوام خدا نشناس یه خصوصیتی دارن که شما باید امروز خودتون رو با این خصوصیت بزنید که آیا این خصوصیت در شما هست یا نیست. کتاب مقدس به ما میگه که مثل اقوام بت‌پرست نباشن که نگرانند. ببینید اینجا مسیح در واقع پوشیدن لباس یا خوراک در واقع داستان اصلی است. نگرانی اونها، نگرانی بیش از حد اونها، نگرانی که ما رو اسیر خودش میکنه و تا جایی ما رو پیش میبره، تا جایی ما رو پیش میبره که برنامه های غلطی داشته باشیم، برنامه هایی رو داشته باشیم که خارج از اراده خداست، برنامه هایی رو داشته باشیم که ما رو از نقشه خدا میتونه خارج کنه و بیرون بندازه. مثل لوط، لوط در واقع به زحم خودش جایی رو انتخاب کرد که عالی بود، ولی در اون جایی که رفت از نظر اخلاقی خانواده فاسدی پیدا کرد. خودش آدم عادلی بود و طبق شهادت کلام خدا دعا میکرد و در واقع حتی خدا هم به دعای اون توجه میکرد، ولی محیط اطرافش اینقدر فاسد بود که بچه‌هاش فاسد شدن، حتی زنش آسیب دید و حتی وقتی از سدوم و گموره هم خارج شد، فرهنگ سدوم و گموره در واقع با دخترای اون در ذهن دخترای اون موند و نتیجه این شد که به جای اینکه اینا اگه در واقع ذهنی داشتن که ذهن مقدسیه، می اومدن به پدرشون می گفتن پدر اینجا سکنه زمین کمه، پدر ما از اینجا خارج بشیم، به جایی بریم که آبادی هست، ما نیاز داریم ازدواج کنیم. ولی اینا در واقع فکر کردن چون ذهنشون فاسد شد، چون در شهری بودن که مشکل نبود که حتی یک انسان با یک حیوان همخواب بشه، در سدوم و غموره اینقدر وضعیت فاسد شده بود که حتی انسانها با حیوانات میخوابیدن، حتی مردان با مردان میخوابیدن و زنان با زن. ما در رومیان باب یک اینطور میخونیم، در رومیان باب یک رو لطفا باز کنید، ولی میخوام به یه جایی اشاره کنم. امروز رومیان باب یک اگه شما لطف کنید باز کنید عالی میشه. میگه آیه 26 رو میخونم: پس خدا نیز ایشان را در شهوات شرم‌آور به حال خود واگذاشت، حتی زنانشان به روابط، زنانشان روابط طبیعی را با روابط غیر طبیعی معاوضه کردن. ببینید روابط طبیعی را با روابط غیر طبیعی معاوضه کردن، چیزی که امروز ما برش اسم باکلاس گذاشتیم، لزبیان. و حتی مثلا در واقع به جای اینکه مثلا بهش بگیم که اگه دو تا زن با هم همخوابگی داشته میشن لزبیان، دقیقا این لزبیان رو کلام خدا میگه که در واقع همون لزبیان با کلاسی که ما بهش اسم گذاشتیم، در واقع اینجا میگه، میگه که حتی زنانش روابط طبیعی با روابط غیر طبیعی معاوضه کردن، به همین سان مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست کشیده در آتش شهوت نسبت به یکدیگه سوختن، مرد با مرد مرتکب اعمال شرم‌آور شده، مکافات در خور انحرافشان در خور یافتند. خب آیه 18 میخونم، میگه زیرا غضب خدا از آسمان به زور میرسد بر هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنن، زیرا آنچه از خدا میتوان شناخت بر آنان آشکار شد. ببینید میخوام اینو بگم، پس اینجا امروز کلیدی از کلیساها، کلیسا نماها میاد و حتی این افراد رو عرض میکنن. حتی در دنیای امروز میگن که بیاین به اینا حقوق بدیم، بیاین به اینا حق و اجازه بدیم، اینا رو قانونی کنیم. ببینید من در واقع گاهی اوقات مثلا افرادی که حقوق بشری هستن میان به من میگن آقای نظر شما در مورد این چیه، من میگم یه انحرافه. بعد یهو مثلا شوکه میشم پس حقوق بشر چی میشه، میگم که ببینید حقوق بشر به این معنی نیست که شما امروز منو وادار بکنید بگید که حقوق بشر به ما میگه مکفو بخور. مکفو خوردن اشتباس. حالا اگه 100 سال آینده مردم به این نتیجه برسن که در مکفی داری هست و میخوان مکفو بخور، مشکل خودشونه. ببین تن دادن به انحراف مثل اینه که ما بگیم آقا مکفو خوردن هم خوبه، بعد بیان مثلا در واقع این افراد که مثلا در واقع وارد این انحراف بزرگ شدن بیان توجیهات منطقی میارن، میگن میدونی از نظر علمی هم ثابت شده که اینا اینطوری به دنیا میاد، اینطوری به دنیا میاد، پس تو چرا مثلا در واقع مخالفت اینا اینطوری به دنیا آمدن، طبیعتشون اینطوریه. میدونید بعد مثلا دلیل علمی میگه که طبیعتشون اینطوریه، بعد همه هم در واقع میپذیرن، میگه خب ما باید بپذیریم که در ببین یک از دلایلی که رنگین کمان رو به عنوان در واقع علامت خودشون پذیرن، رنگین کمان علامت خداست، اینا آمدن این علامت رو برای خودشون گرفتن که بگن تنوع وجود داره، در واقع در دنیا رنگ‌های متفاوتی وجود داره، یکی از رنگ‌ها ما هستیم، ما یکی از رنگ‌ها هستیم، این تنوع رو بپذیر. همونطور گل آبی وجود داره، گل زرد هم وجود داره، ولی این اشتباس، چون اگر بخوام با این توجیه پیش برن، ما فردا باید به کسانی که با اسب هم میخوان ازدواج کنن، با گوره خر هم میخوان ازدواج، با سگ هم میخوان ازدواج، با گربه خودشون هم میخوان ازدواج کنن، مجوز صادر کنیم. چطور؟ چون ما کسانی رو داریم که مدعی هستن، همون ادعا، مدعی هستن که از شکم مادر وقتی به دنیا آمدن به انسانها گرایش نداشتن، بلکه همیشه وقتی گربه خودشون رو میدیدن یه حسی نسبت به گربه خودشون داشتن، وقتی سگ و الاغ خودشون رو میدیدن یه حسی نسبت به الاغ خودشون داشتن، و در واقع اینا اصلا وقتی باشه صحبت میگه با کسایی که حیوانات رو دوست دارن میگن که انسان چیه؟ انسان نامرده، به الاغ نگاه کن وفاداره، به سگ نگاه کن چقدر وفاداره. ما میخوایم پیوند ابدی خودمون با سگ خودمون داشته باشیم، ولی این غیر طبیعیه و غیر طبیعیه. حالا هر کسی هم میخواد به روز خانجونی برچست بزه اشکال نده، بده بکنه، این همه برچست و این هم یکی گوش، ولی ما نمیتونیم حقیقت و کلام خدا رو در واقع با حرفای غیر منطقی، غیر کتاب مقدسی و غیر طبیعی عوض کنیم. حالا در واقع میگه که بعد مثلا میگه که در آیه 27 میگه و همان گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت، خدا نیست آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شوند. خب بعد میگه تا مرتکب اعمال ناشایسته، ایشون از هر گونه ناراستی، از هر گونه ناراستی شرارت، طمع و خباثت آکرده، مملو از حسد، غق، جدال، فریب و بدخواهی، شایع ساز، تهمت زن، متنفر از خدا، گستاخ و متکبر و خودستاید، خود برای انجام اعمال شریرانه راه‌های نو ابدا میکنن، نافرمان به والده. ببین چقدر کلام خدا واقعیه، میگه برای شرارت راه‌های نو ابدا میکنن، و چقدر برای شرارت در دنیای مرور جدید راه‌های نو و حتی اپلیکیشن‌های نو و و و و ساخته شده. میدونید این تخصص این افراده، چقدر این افراد در شایعه درست کردن استادن، چقدر این افراد حسودن و اینقدر حسودن که مثل پدرشون قائن در واقع وقتی میبینن چیز خوبی اتفاق افتاده، در واقع اولین کسانی هستن که میخوان آتش بیداری رو خاموش کنن، اولین کسانی هستن که وقتی میبینن خدا کسی رو داره بلند میکنه، شمشیر خودشون رو بر میدارن تا این شخص کشته میشه. اینا در واقع این افراد هستن. دیدیم افرادی هستن که از زبان اونها زهر بیرون میاد. اینجا نشانه هایی داده، میگه این افراد، میگه ذهنشون تاریک شده. و افراد بت‌پرست و در واقع خدا نشناس افرادی هستن که ذهنشون تاریک شده و با این ذهن تاریک در واقع طبیعیه که نگران فردا باشن، نگران آینده باشن، نگران در واقع نبود خوراک باشن و وارد جنگ با کشورهای دیگه بشن و حتی در بین ایمانداران برای اینکه نگران هستن چقدر در همین طور که اتفاقات ناگوار بین پناهندگان میفته، اتفاقات وحشتناک بین پناهنده ها میفته و چقدر از روی همدیگه به خاطر این نگرانی رد میشن متاسفانه و چقدر از در واقع اخلاقیات فاصله میگیرن به خاطر یک کیس ناقابل، چه کارهایی که برای این کیس انجام نمیدن و چه دروغایی گاهی اوقات به خاطر این کیس انجام نمیشه. ولی مسیح به فرزندان خودش، به ایمانداران حقیقی میگه به خاطر خورد و خوراک نگران نباشید، به خاطر خورد و خوراک نگران نباشید، به خاطر در واقع آینده نگران نباشید. چرا نگران نباشید؟ چون شما خدایی رو دارید که موهای سر شما رو شمرده. میخوام انجیل لوقا باب 12 رو بخونیم، همین داستان در انجیل لوقا باب 12 تکرار شده. لطفا انجیل لوقا باب 12 رو بخونید با هم دیگه. انجیل لوقا باب 12 آنگاه عیسی خطاب آیه 22 رو میخوام. آنگاه عیسی خطاب به شاگردان خود گفت: بس به شما میگویم نگران زندگی خود مباشید که چه بخورید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر است. کلاغ‌ها رو بنگرید، نه میکارند و نه میدروند، نه کاهدان دارند و نه انبار، با این همه خدا به آنها روزی میدهد. و شما چقدر با ارزشتر از پرندگانید. کیست از شما که بتواند با نگرانی ذرایی بر قامت خود بیفزاید؟ پس اگر از انجام چنین کار کوچیکی ناتوانید، از چه سبب نگران مابقی هستید؟ سوسن‌ها را بنگرید که چگونه نمو می‌کنند، نه زحمت می‌کشند نه می‌ریسند. به شما می‌گویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شد چنین می پوشد، چقدر بیشتر شما را ای سستیمانان. پس در پی این مباشید چه بخورید یا چه بنوشید. یعنی نگرانی یک ایماندار نباید اینها باشه، دغدغه یک ایماندار نباید اینها باشه، نباید بگه آینده بچم چی میشه، آینده نمیدونم این چی میشه اون چی میشه. باید واقعا به خدا توکل کنن و آینده رو به خدا بسپارن، باید به هدایت خدا توجه کنن بدون اینکه فکر کنن. خدا وقتی هدایت میکنه خودشم در این هدایتی که انجام میده بنبست ها رو باز میکنه. خدا قبل از این که از موسی بتونه استفاده کنه، چون موسی یک در واقع شاهزاده مصری بود، یعنی مثل یک شاهزاده تربیت شده بود، یعنی زمانی که از خانواده خودش جدا شد مثلا در واقع و در کاخ بزرگ شد، مثل یک شاهزاده تربیت شد و مثل شاهزاده بلد بود برای جنگ نقشه بکشه. میدونست که باید دشمنو در بنبست گیر انداخت و موسی با تفکراتی که داشت، با دانشی که کسب کرده بود، نمیتونست رهبر قوم اسرائیل بشه و همین باعث شد که خدا اجازه بده که موسی بره توی صحرا قرار بگیره، در واقع اطلاعات موسی کهنه بشه و حتی خیلی از چیزهایی رو که یاد گرفت بود در اون 40 سالی که در صحرا بود از ذهنش بیرون بیاد، و زمانی که خدا اونو ملاقات کرد به موسی گفت به مصر برگرد، تو باید قوم خودتون مثلا از طریق تو میخوام قوممون نجات بدم، موسی به خدا بگه که من نکلت زبان دارم و هیچ چیز بلد نیستم. چرا مثلا به این نتیجه رسید؟ چون خودش میدونست که 40 سال از نظام و نظامیگری و فنون روس دور مونده و میدونست که تو این 40 سال مثل یک شخص بیچاره و چوپان زندگی کرده و حتی با محیط فرهیخته هیچ ارتباطی نداشته. ولی خدا بهش یک از بهش گفت که خدا میخواست یه چیزی نشون بده بهش، گفت عصا خودتو به زمین بنداز، عصا تبدیل به مار شد. در واقع بهش گفت که دست خودتو مثلا توی کتت بنداز، توی مثلا لباست بنداز، و زمانی که دستش انداخت در واقع چه اتفاقی، دستش مثلا تاونی شد، زمانی که دستش انداخت دوباره توی چیز و دوباره انداخت سالم شد، دوباره که عصای خودشو برداشت عصا در واقع بلکنی. خدا میخواست نشون بده که این دفعه با چیزی برو که در توان تو نیست، از من هدایت بگیر، از من حرف شنوی داشت. و زمانی که خدا قوم اسرائیل از مصر بیرون آورد، شما اگه نقشه ها رو نگاه کنید راه های مختلفی وجود داشت به سرزمین موعود برسه، ولی خدا میدونید از کجا قوم اسرائیل هدایت کرد؟ قوم اسرائیل رو تا بنبست دریا هدایت کرد. خب شاید موسی تا اون لحظه فکر میکرد که وقتی به دریا میرسن برای این جمعیت میلیونی خدا مثلا کشتیایی مثلا اونجا هستن که کشتی ها میان سوارشون میکنن اونا رو میبرن اون برای دریا. زمانی که به دریا و به اون بنبست میرسن، ولی موسی اطاعت کرد، قومو به بنبست برد، قومو به بنبست برد. و زمانی که قومو به بنبست برد چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که قوم بنبست شد بود، اونجا شکوه و شکایت شروع شد. میدونید که خیلی از خادمان حقیقی قومو با هدایت خدا بدون اینکه خودشون بدونن گاهی اوقات به بنبست هدایت میکنن. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته غرغرها در کلیسا شروع میشه و اون رهبر، اون کسی که هدایت میکنه قومو به در واقع بیمسئولیتی، به در واقع یک رهبر ناتوان بودن و هزاران برچسب به اون میچسبونن. به موسی در واقع طبیعتاً قوم اسرائیل شورید و شروع کرد به گفتن این که موسی تو ما رو از مصر آوردی بمیریم. موسی این تو چی فشاری موسی تحمل میکرد و این فشار اینقدر زیاد بود که موسی فریاد زد. میدونید که کتاب مقدس میگه موسی فریاد زد و میدونید خدا بهش چی گفت؟ موسی بهش گفت که چرا داد میزنی؟ حرف بزن. یعنی چی؟ نیاز به داد زدن نیست، نیاز به فریاد زدن نیست. موسی من اینجا هستم، کنار این بنبست هستم، به من توکل کن، به اون عصایی که من به تو دادم توکل کن. همون عصایی که به ظاهر مثلا فقط یک مار توی که این عصا رو دوباره در اختیار من بذار. و موسی چیکار کرد؟ عصای خودشو به آب زد و آب باز شد، دریا باز شد. و کلام خدا میگه که اسرائیل با پای پیاده و در از خشکی عبور کرد، یعنی این که حتی گل و آبم باقی نموند که مثلا وقتی آب دیوار باز شد بگیم پاهای اسرائیلی ها خشک شد، نه، یعنی خدا هم آب رو باز کرد هم جاده رو خشک کرد برای اونها. پشت سر اونها قبل از اینکه این بنبست بشه، چرا قوم اسرائیل شروع که به داد زدن؟ چون پشت سر اینا دشمن بود، در واقع مصری ها پشت سرشون بودن. یادتون باشه همیشه پشت سر قوم خدا دشمن و دنیا هست. کسانی هستن که همیشه و همیشه در واقع در پی این هستن که ما رو زمین بزنن، دفعه این هستن که ما رو با خاک یکسان کنن. این چیزی که داوود نبی هم در مزامیر خودش میگه، میگه در واقع آنها میگوید برای او در خدا امیدی نیست، نجاتی نیست، ولی من میدونم که خدا مددگار و صخره من است. و ایمانداد این طور به قضایا نگاه میکنه، ایمانداد به هدایت خدا توجه میکنه، به هدایتی که ممکن از دید دنیا بن‌بست باشه، به هدایتی که ممکن از دید دنیا وادی بکا باشه، به هدایتی که ممکن از دید دنیا در واقع حماقت محض باشه. ببینید که صلیب عیسی مسیح برای یونانیا حماقته، ولی برای فرزندان خدا، برای خدا قدرت نجات در همون چیزیه که یونانیایی که فیلسوفای بزرگی هستن دنیای غرب در واقع حماقت میدونه، قدرت نجات اونجا مخفیه، قدرت خدا اونجا مخفیه. و اینجا در واقع میگه مثل بیمانان نگران نباشید. اگر ایماندار هستید، اگر ایماندار هستید، آینده خودتونو، زندگی خودتونو به خدا بسپارید، به خدا بسپارید. اجازه بدید که واقعا اون شما رو هدایت کنه، اجازه بدید که اون واقعا شما رو به سمتی هدایت بکنه که باید برید. جالبه که خیلی ها درک فکر میکنن که وقتی وارد آمریکا و کانادا میشن، من محکوم نمیکنم، یا وارد اروپا میشن، در واقع دانششون هم با آب و هوای اروپا، دانش الهیاتی اینا رو هم زیاد میکنه، چون مثلا طرف توی اروپاست احساس با اینکه دعا نمیکنه، با اینکه ازش بپرسی که کتاب مقدس که خودی میگه 6 ماه پیش، با اینکه مثلا شاید مثلا مشارکت درستی نباشه، نداشته باشه، ولی احساس میکنن که میتونن. کسایی که بدبختن از نظر اونا و در جهان سوم گیر کردن و نصیحت بکنن، نصیحت‌های روحانی بکنن، نه تنها نصیحت‌های روحانی بکنن، بلکه تفاسیر بسیار زیبای خودشون، تفاسیر مارگونه خودشون از کلام خدا رو به خورد مردم بدن، به افراد ساده جهان سوم بدن. آیا تو فکر میکنی که واقعا اون تفسیری که ما در ایران شنیدیم درست بود؟ آیا تو فکر میکنی که اینطوریه؟ بیا اینجا این همه کلیسا هست، ببین اینا چی کار میکنن، اینا اونا اینطوری هست، اینا این شکلی هست، اینا این شکلی هست، و در واقع مثلا در واقع چیه؟ حقیقت کلام خدا که با سر و قلب عوض نمیشه که، مگه حقیقت کلام خدا با سر و قلب عوض میشه؟ یعنی این که در واقع اینا بدون اینکه دانشی داشته باشن، بدون اینکه دعایی بکنن، بدون اینکه مشارکتی داشته باشن، میشن معلم. من همیشه وقتی به خیلی از کشورهای جهان سوم میرم ازشون یه سوال میکنم، میگم به نظر شما فلان کسی رو که شما راه میدید اینجا میاد موعظه میکنه، پاسپورتش و پولش جلو بوده یا مست داشته؟ اینا گاهی اوقات میمونم یا منظور چیه؟ میگه ببین، یه نفر هست که تو کشور خودش حتی نتونسته به یک نفر بشارت بده، حتی نتونسته به خانواده خودش بشارت بده و خانواده خودش، زن بچه خودش رو مثلا متقاعد کنه، اون شخص بازنشست میشه. حالا چون که مثلا در واقع فرانسه توی یه شرکت بود، شاید مثلا در جیبش 6000 یورو داشته باشه، بچه هاشم که بزرگ شده توقعی هم نداشته باشد. این آقا میاد توی کشوری که مثلا متوسط حقوق در ما 200 دلاره، میاد شروع میکنه 700 دلار به کشیش میده. خب کشیش هم در واقع میگه خب این برادر ماست، و شروع میکنه به منبر دادن. کشیش که اونجا چقدر عضو داره؟ 1000 نفر. میاد به اون شخصی که 2 نفرم بشارت نداده، میاد منبر خودشو میسپاره. چرا؟ چون مثلا 700 دلار در ما بهش کمک میکنه، و این شخص در واقع میشه مثلا یک کشیش، اعتبار پیدا میکنه، و بعد عکس میگیره و عکس رو میره توی مثلا کشورهای خودش نشون میده و بعد از اونجا هم یه حمایتهایی جمع میکنه، بعد برای خودش کسی میشه. آیا واقعا این شخصی که مثلا از اروپا یا آمریکا یا فلان جا بلند شده اومده و یک عضوم نداشته، هیچ کاری هم نتونسته انجام بده در کشور خود، با دعوت خدا اومده یا پاسپورتش بهش کمک کرده؟ متاسفانه باید بگم که خیلی از افراد با پاسپورتشون و نه با مرس و نه با دعوت الهی وارد کشورهای ما میشن، نه با قدرت خدا، با یه پاسپورت میاد و طرف 20 سال هم کتاب مقدس شاید خونده باشه، بعد مثلا در واقع میشه یک نفر که احساس میکنه میتونه به همه دنیا مشورت و در واقع کمک کنه میشه. ببینید باید توجه بکنید برادران من، خواهران من، نباید خودمونو میگه که به قیمت خریده شدید، بنده انسان نشید دیگه، به قیمتی خریده شد، بنده انسان نشید، یک شخصیت روحانی در مسیح داشته باشید، نه شخصیت غرور، ولی یک شخصیت روحانی داشته باشید. بله ما به برادران بود در آمریکا، کانادا، فرانسه احترام میذاریم، برادران و خواهران ما در خون مسیح هستن و مسیح ما رو خریده، ولی لغو نمیشه به کسی که هیچ تجربه‌ای با خدا نداشته، هیچ دعوتی نداشته، به خاطر این که مثلا یه پاسپورت داره و 700 یورو یا 800 یورو یا 1000 یورو میتونه کمک ماهانه بکنه، دل ببندیم و مسلط بکنیم اونها رو به کار خدا. پس ببینید برادران من، خواهران من در مسیح، میگه آینده خودمونو به دستای خدا بسپاری، بگه که پس باید نگران چی باشه ایماندار. باز برمیگرد به انجیل متی باب 6، در انجیل متی باب 6 میگه بدین، میگه که زیر احوال بودپرست در پی همه این گونه چیزه، اما پدر آسمانی شما میدوند که بدین همه نیاز دارید، پس بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. حالا کسانی که در غرب هستند، کسانی که در شرق هستند، کسانی که در واقع مغرب جنوب هستند، ایماندارانی که الان دارن صدای منو میشنوند، من یک سوال میکنم، آیا نگرانی شما توسعه ملکوت خدا در جاییه که زندگی میکنید؟ دغدغه شما چیه؟ دغدغه شما اینه که کردیت کارت شما باید پر بشه، یا دغدغه شما پیشروی ملکوت خداست، یا اول پادشاهی خدا میگن؟ الان شما که دارید میشنوید، ببین بعضی وقت میگن که بعد از بهروز داره چرت و پرت میگه و شیطان همیشه میگه اگر نمیگم خودش اینطوری میگفت اینطوری میشد، اگر خودش اینطوری میگن چرا این کارو کردن. ولی واقعیت اینه که من خودم و شخصا میگم کسی که پیغام میده باید با پیغامش یکی باشه، خودمو در این زمینه روسفید میبینم. به هر حال میتونم مثل پولس بگم که سه بار به زندان انداخته شدم، بارها بازجویی شدم، الانم به میل من نبود که من در این کشور موندم، دعوت خدا بوده، و بعد از اینکه از ایرانم جدا شدم به کشورهای خطرناکتر از ایران سفر کردم. در کشورهایی که وقتی سفر میکنم، وقتی خانواده رو به دست خدا میسپارم، میگم نمیدونم برمیگردم یا آخرین باری که میام. پس من با قاطعیت میتونم در مورد مسائل موعظه کنم امروز، بگم که خواهان اراده پدر باشید، این خوشبختی حقیقت، خوشبختی به بعد. خدا دوست نامردی نیست. در کلام خدا من چقدر دوست دارم که خیلی وقتا ببینیم که ابراهیم مثلا زنها مرده، ولی خدا میگه من به خاطر ابراهیم این کارو نمیکنم. میبینیم که خیلی وقتا فرزندان داوود گناه میکنن، داوود دیگه در بینشون نیست، ولی خدا میگه به خاطر پدرشون داوود اینا رو تنبیه نکرد. و خدا دوست نامردی نیست، خدا دوستیه که اگر ما باش دوستی کنیم، اگرم نباشیم، خدا خواهد گفت که من نمیذارم برای این بچه اتفاقی بیفته، من این بچه رو برکت میدم چون پدر بزرگش این بوده، من این بچه رو برکت میدم چون مادرش این بوده، من این بچه رو برکت به خاطر اینکه پدرش اینطور بوده و دوست من بود، پدرش جانش رو به خاطر من داد، پدرش این کارها رو برای من کرد، مرد مورد نظر قلب، مردی بود که موافق قلب من. اگه خدا نامرد نیست، خدا وفادارترین دوستیه که ما میتونیم داشته باشیم. پس آینده خودتون رو به خدا بسپارید، پس نگران فردا نباشید، بلکه به قول کتاب مقدس میگه در پی، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. پس مثل اقوام بت‌پرست نباشید که نگران آینده بچه، پوشاک و این داستان ها هستن و با این نگرانیه که خیلی وقتا برنامه ریزی میکنن و در نهایت هم برنامه ریزی اونها به شکست انجام. ببین بعضی اوقات من احساس میکنم یه ایده جادو شدن، ببخشید، احساس میکنم یه ایده جادو شد. چطور میگم یه ایده جادو شد؟ ببینید شما کسی که متقاعد شده ببینید که باید رای تنگ رها کنه، شما عالم ممکنه حرفای روحانی بزنه ولی در نهایت احساس میکنه که اگر مثلا در آلمان نباشه کلاس پس محرکه است، اگر در آمریکا نباشه کلاس پس محرکه است، اگر میخواد دووم داشته باشه حتما باید به آلمان یا آمریکا یا فرانسه یا کانادا بره، ولی نه کلاس پس محرکه است. نه برادر من، و هر چی هستم بزنید میگه من در پی اراده خدا هستم، در دعا هستم، منتظرم اینطور، و همه اینا رو گفته میشه، ولی در نهایت شما خواهید دید که برای اینکه کلاس پس محرکه نشه این ایمانداران به اونجایی که میخوان برن به زور میرن. اما یه چیز بهتون بگم که براتون جالب باشه، جایی که مسیح الهی باشه، جایی که قوت خدا آشکار بشه، اونجا مرکز دنیا میشه. چون پولس و برنابا آنتاکیه بودند، آنتاکیه تکون خورد. چون بعد برانام آمریکا بود، آمریکا تکون خورد. نه به خاطر اینکه کره بعد برانام پس معرکه بود، نه، بعد برانام آمریکا بود، آمریکا تکون خورد. اگه بعد برانام قرار بود در بوکینافاسو هم باشه، شما مطمئن باشید که از بوکینافاسو بود که دنیا تکون میخورد. اگه بعد برانام قرار بود مثلا در کنیا هم زور کنه، از کنیا دنیا رو تکون میداد. ببینید، پس بودن در یک جای باثبات نیست که به ما ثبات میبخشه، بلکه بودن در مسیحه که به ما ثبات میده. چون رسولان در اورشلیم بودن، چون مسیح در اورشلیم بود، اورشلیم ثبات پیدا کرد و آتش الهی ازش اومد بیرون. مهم نیست کجا باشیم، مهمه که آیا در جایی که هستیم خدا با ماست یا با ما نیست. این مهمه، این راز بزرگی خداست. ببینید، چون از وادی بکانی زبور کنن، آنجا رو چشمه می کنن. من ایمان دارم که خدا حتی اگر یک نفر رو در عربستان سعودی فرا بخونه، او آنجا رو چشمه خواهد کرد، او دیده خواهد شد. ببینید، ما در واقع، من نمیخوام اسم ببرم، ولی ما در بین خودمونم مردان بزرگی رو داریم. زمانی که نخست وزیر انگلیس در مورد بعد یوسف ندرخانی گفت که من به شجاعت این مرد احترام میذارم، در واقع بعد یوسف از زندان لاکان رشت بود که دنیا رو تکون داد. وقتی رئیس جمهور برزیل برگشت گفت که من محمود احمدی نژاد رو راه نمیدم، به خاطر اینکه برادرم یوسف در زندان بود، از زندان لاکان بود که خدا برزیل رو تکون داد. پس مهم نیست ما کجا باشیم، کجای دنیا باشیم، مهم اینه که با خودمون آتش بیداری الهی رو داشته باشیم. وقتی ما آتش بیداری الهی رو داشته باشیم، مهم نیست کجا باشیم، حتی اگه در یک روستا باشیم، خدا ثبات میبخشه. ببینید، برای من یه چیز خیلی جالبه در مورد ایالت بعد برانام و در واقع یکی از چیزایی که اونجا خیلی اعتباری آبنبات فروشی اونجا هست توی بعدبرام توی در واقع مثلا نوارهای خودش خیلی از این آبنبات فروشی تعریف میکنه که من رفتم اونجا آبنبات خودم آبنبات هاش صرف تو از این حرف ها و چقدر من کوچیک بودم آبنباتش دوست داشتم الان هم میرم میخرم و اینا خیلی آبنباتش رو دوست دارم. حالا شما میدونید که به خاطر بعدبرام و میلیون ها نفری که پیغامش رو پذیرفتن، پیغامی که آورد و پذیرفتن، خیلی ها مایلن بلن مثلا جفرسونویل رو ببینن. یعنی اینکه جفرسونویل که از نظر آب و هوایی جای توریستی نیست، در آمریکا به یکی از مراکز پرتوریست تبدیل شده. چرا؟ چون یک روزی نبی خدا اونجا بود و مردم دوست دارن برن ببینن که از کجا موعظه کرده، دوست دارن خیمه برانامو ببینن، ایماندارانی که پیغامشو پذیرفتن، و نه تنها دوست دارن خیمه اونو ببینن، یعنی اون کلیساشو ببینن، کلیسای محلیشو، بلکه در واقع آبنبات فروشی هم به خاطر وجود بعد برانام که صحبتش رو کرده، ولی برای قصد تبلیغات نداشته، ولی همه دوست دارن برن اون آبنبات فروشی آبنبات هم بخن. ولی میگم درست یا غلط، همه در واقع خیلی از هتل‌های شهر در طول سال پر هستن به خاطر ایمانداران پیغام که میرن اونجا ببینن که بعد ابراهیم دوست داره بره بعد ابراهیم اونجا چی موعظه میکرده. خیلی جای دنیا اینطوریه، مثلا کوه سینا، خیلی از توریست‌ها امروز میان کوه سینا رو میبینن. چرا میان کوه سینا رو میبینن؟ به خاطر اینکه فرمان خدا در واقع از اونجا ده فرمان داده شد. چرا خیلی ها تو همین ترکیه دوست دارن هفت کلیسا رو میرن؟ الان که تو هفت کلیسا که خبری نیست، الان که تو هفت کلیسا در واقع مثل سابق مثلا نمیتونی بگیم کلیسا ها اونجا هستن پر اتفاقی تو یک کلیسا مسلمونه الان، ولی هر وقت شما میرید که این شهرهای در واقع یکی از این هفت کلیسا های کتاب مکاشفه میرید میبینید پر توریست اروپاییه. چرا؟ به خاطر این که در انجیل دوست دارن بدونن که افسوس کجاست، دوست دارن بدونن لاودیکی کجاست، دوست دارن بدونن که اسمیرنا کجاست، دوست دارن بدونن که در واقع فیلادلفیا کجاست. ببینید این جا اگه تاریخی شد به خاطر اینه که اتفاقی افتاد. چرا مثلا خیلی ها میرن سر قبر کوروش، حالا کاری نداره روحانی یا غیر روحانی، حتی افراد غیر روحانی، به خاطر اینکه تأثیری داشتن توی تاریخشون. توی انگلیس خیلی از ایمانداران وقتی میرن میگن ما دوست داریم بریم قبر جان وسلی رو ببینیم. چرا دوست دارن قبر جان وسلی؟ چون مرد بزرگی بوده در تاریخ نجات، کسی بوده که اثرگذار بوده در تاریخ نجات، و همه دوست دارن برن ببینن جان وسلی کی بوده. پس افراد مشهوده چه در انگلیس باشن، چه در آلمان باشن، چه در آمریکا، چه در آفریقا، چه در ایران، چه در ترکیه، در واقع اثر خودشونو میذارن. آنتاکیه اگر امروز شناخته شده به خاطر اینه که پولس و بارنابا اونجا خونده شدن و در اونجا اولین بار به ایمانداران مسیح گفته شد مسیحی. دقت میکنی؟ خیلی مهمه. پس فکر نکنید که آلمان یا آمریکا به شما ثبات خواهد داد، بلکه بودن در اراده خداست که به ما ثبات و استقامت میبخشه. پس آینده خودتون و بچه های خودتون رو به خدا بسپارید. در متی باب 6 آیه 7 اینطور میخوام، یکی از خصوصیات من خیلی سریع میخوام عبور کنم، 6 آیه 7 یکی دیگه از خصوصیات افراد بی ایمان گفته میشه. میگه امکنه انگام دعا عباراتی توخالی تکرار نکنید، امکنه انگام دعا عباراتی توخالی تکرار نکنید، آنگونه که اقوام بت‌پرست میکنند، زیرا میپندارند به سبب زیاد گفتن دعاش مستجاب می شود. ببینید اینم کاریه که بی ایمان ها انجام، به جای اینکه دعا در رو راستی باشه، خیلی ها فکر میکنن اگر 550 بار بگن به نام عیسی مسیح دعاش اجابت میشه، یا اگر 550 بار مثلا خصوصا در بین اقوام بت‌پرست زیاده، و گاهی اوقات ما این غالب بی ایمانی رو وارد مسیحیت میکنیم، ایمان مسیحی میکنیم، ایمانی که ایمان زنده ایه. به این مثلا دیدید که بعضی وقت میگن که یه بعضی وقت میبینید توی چتی میاد میگن اگر میخوای نمیدونم اگر دوست داری که نمیدونم مثلا لعنت نشی الان این دعا رو 26 بار بنویس، اگر دوست داری مثلا در واقع اگر دوست داری خدا به تو برکت بده الان تو چیکار کن، این دعا رو مثلا 32 بار بنویس، اگر مثلا دوست داری نمیدونم مثلا اگه دوست داری مثلا خدا به تو نمیدونم این دعای چی الله رو 230 بار تکرار کن. خب الان مثلا در واقع مثلا الان وقتی ما این دعا رو مثلا خیلی ها فکر میکنن که به سرار زیاد گفتن مستجاب میشن، یعنی میگه کلمات پوخالی به کار نبرید. ببینید به سبب این که شما فکر میکنید، ببینید با این تفکر وقتی دعا میکنید، ببینید با این تفکر اگه دعا میکنید مطمئن باشید برکت میگید. اگه بخوای صاحب ماشین بشی 292 بار مثلا این فلان دعای ربانی رو تکرار کن، حتی توی بین مسیحا هم هست، حتی توی بین مسیحا هم هست. اگر میخوای فلان طور بشه این نیست دعا کردن، این نیست دعا کردن، باید نباید مثل عوام خدا نشناس باشی، یعنی که جایی دخیل میبندن که فلان یاد ما باش، مثلا اینکه دخیل بستی مثلا در واقع دیگه مثلا چه اتفاقی قرار بیفته. من نمیخوام توهین کنم، ولی واقعیت اینه که اقوام خدا نشناسن که یه خصوصیت مشترکی رو دارن. شما همین دخیل بستن رو نمیدونم چی و اینا رو شما تو هند هم میبینی، تو آفریقا هم میبینی، توی نمیدونم مثلا بنگلادش هم میبینی. یه خصوصیت مشترکی رو دارن، یه اعتقادات مشترکی رو دارن، ولی قوم خدا جداست، چون قوم مقدس جدا شدن. اونا یک ارتباط زنده با خدا دارن. بیوعمه رسول راز این که خدا دعای ما رو بشنوه رو در این آیه گفته، گفته اگر در حسب اراده او دعا کنیم او ما رو میشنود. حالا اگه واقعا ما بر حسب اراده او دعا کنیم او ما رو میشنوه. ببین من مسیح اینجا یه چیز رو تمام میکنه، میگه پدر آسمانی شما میدونه که شما به این چیزها نیاز دارید، میدونه که شما به لباس پوشیدن احتیاج دارید، میدونه که به کرای خونک احتیاج دارید، میدونه که در واقع شما در واقع اردغنهایی هست که بهش نیاز دارید. میگه تو نگرانش نباش. در واقع در دعای ربانی هم میگه نان روزانه ما رو امروز به ما بده، خدا میرسونه به شما. تو نگران ملکوت باش، نگران توسعه ملکوت باش و بقیه رو به من بسپار. یکی از چیزای من یه چیزی رو متوجه شدم، یا ایمانداران واقعا شما وقتی وارد خونهشون میشین برکت رو حس میکنه، یا یه فضای تاریک و حاله تاریکی رو به محض ورود به بعضی از خونه‌ها من حس کردم. میدونید بعد در واقع شما میبینید که تفکرات غلط زیادی اونجا هست. میدونید در واقع اینا کسانی هستن که روح جدایی دارن و بلدن کلا شرعی های زیادی داشته باشه. مثلا خدا در کتاب مقدس ما گفته که ایماندار باید 10-1 بده، میگه منو امتحان کنید، یعنی این که 10-1 چه؟ 1/10 از درآمد خودمونو به خانه خدا تقدیم کنید، میگه منو امتحان کنید و من روزنه های آسمان رو برای شما باز میکنم. چرا خدا تأکید میکنه که افراد باید 10-1 بدن؟ ببینید چون من متوجه شدم اینو که ما ایماندارانی رو داریم که با این شعار زندگی میکنن، میگه جونمو بگی پولمو نگیر. ما این ضرب المثل فارسیه، جونمو بگی پولمو نگیر، یعنی اسارت مالی دارن و این اسارت مالی باعث میشه که اینا در زندگی روحانیش یه جای بلوک بشن. و این در واقع وقتی ما ایمان میاریم زیر یه یوغ میریم، باید به فکر توسعه ملکوت خدا با بشارتمون باشیم، با جانمون باشیم، یعنی حاضر باشیم حتی جانمون رو به خاطر انجیل بدیم و با مالمون باشیم. و 10-1 کسی که 10-1 مرتب میده در واقع یکی از چیزایی که از خودش بروز میکنه اینه که اسارت مالی نداره. حالا خیلی هستن که میدونم باید 10-1 بدن ولی نمیخوام به کلیسا 10-1 بدن، و چون نمیخوام به کلیسا 10-1 بدن خودشون مسیر 10-1 رو مشخص میکنه، میگه من 10-1 رو به بیوه زن میدم، من دعیتمو به گدا میدم، من دعیتمو نمیدونم مثلا برای کلیسا نمیدونم صندلی میخرم، نه، ده یک مال خانه خداست، برای توسعه ملکوت خداست. اگه قرار بود که هر کسی ده یک بشه هر جور دلش میخواد خرج کنه، خب خدا میگفت که خرج کن. اتفاقا ده یک چیزی که به خانه خدا تقدیم میشه، میدونید، برای توسعه خانه خدا، و این کاری که باید انجام بشه. حالا من توی نامه گردشی آخری که نوشتم چاپم میشه، دقیقا به این مسئله اشاره کردم. یه آیه ای توی ملاکی هست که توجه منو جلب کرد. شما ملاکی باب 4 وقتی در مورد باب 3 وقتی در مورد ده یک صحبت میکنه، باب 2 رو میخونیم، وقتی در مورد ده باب 3 درسته، بعد میگه که میگه من میخونم، میگه من که خدا به آزایی 6:1-6 میگه که خدا تغییر نمیکنه. از همین روز که شما فرزندان، ای فرزندان یعقوب، علاق نشده، شما از روزگار پدرانتون از فرایز من انحراف ورزیده و آنها رو نگاه نداشتید، خداوند لشکران میگه من نزد من بازگشت کنید و من نیز نزد شما بازگشت خواهم گشت. اما شما میگه در چه چیز بازگشت؟ آیا انسان از خدا میدزدد؟ اما شما از من دو میدزدید. میگویید در چه چیز از تو دزدیده اید؟ در دهیک ها و هدایا شما سخت زیر لعنت هستید. میگه در دهیک ها و هدایا شما سخت زیر لعنت هستید. دقت میکنید این اصطلاح رو؟ میگه یا در تجربه قدیمی که شما سخت ملعون شدید، میگه شما سخت زیر لعنتید. حالا بعد مثلا در واقع توی کتاب مقدس وقتی ما اینو بررسی میکنیم، در کتاب حجه میگه که در خانه شما خوراک باشه اما در خانه من خوراک نباشه. خدا اینو میگه، خانه شما پر از فرش باشه ولی خانه من خالی باشه. بعد میگه که شما زیر لعنت، میگه که شما خیلی کار کردید اما کم برداشت کردید. بعد یعنی این که شما ایماندار رو همیشه احساس میکنید که یه لعنتی انگار تو زندگی خیلی از ایمانداران داره تکرار. خدا میگه شما سخت لعنت شدید. زمانی که خدا اعلام میکنه لعنت شدی، حالا شانسی که ما آوردیم در عهد جدید اینه که زیر خون مسیح هستی. اما به هر صورت کلام خدا با خودش زدیت نداره، میگه که شما سخت لعنت شدید. ببینید، و این اصلا از نظر زندگی مادی خیلی از ایمانداران توی دنیا بلوک شده. چرا بلوک شده؟ چون دهیت نمیدن، ساده است. ببینید، بلوک شده. مثلا طرف آمریکا میره خوشبخت نیست، فرانسه میره خوشبخت نیست، اسپانیا میره خوشبخت نیست، کانادا میره خوشبخت نیست، تو همین ترکیه خوشبخت نیست. می‌دونید، خیلی وقتا وقتی وارد زندگی ایماندارا میشید، به خاطر اینه که خوشبخت نیستن همیشه به عقب برمیگردن. و خیلی ها که خوشبخت نیستن، حتی چون توی کانادا هستن، چون هنوز خوشبخت، یا توی آمریکا هستن هنوزم که هنوزه، وقتی میخوان مقصر پیدا کنن، بهروز خانجانی رو که 10 سال ندیدن رو مقصر میدونن، با اینکه پیشرفتی رو کردن که شاید توی بیمانا 500 میلیون باید میدادن و وارد کانادا و آمریکا میشدن، ولی الان شدن ولی خوشبخت نیستن. میگه شما سخت، ببین به این عبارت کتاب مقدس دقت کن، شما سخت زیر لعنتی چون ده یک نمیدید. ببینید و شیطان در این قسمت اساسا کلیسا رو مورد حمله قرار داده، اساسا کلیسا در ذهن ایمانداران شک ایجاد میکنه تا از در مالی همیشه بلوک باشن و آزادی رو در مسیح تجربه نکنند. ببینید، برکت و آرامش رو تجربه نکنند. یعنی شما ببینید در واقع مثلا دیگری خیلی هاشون بلوک شدن، خیلی هاشون هنوز در فقر هستن، در جامعه‌ای که هستن جز به قشر سوم اجتماع هستن، نه قشر دوم و اول، حتی جز به قشر اول اجتماع هستن، در حالی که خیلی از ایماندار باید جز به قشر اول باشن. وقتی خدا اینا رو بلند میکنه، وقتی خدا اینا رو برکت میده، وقتی خدا روزنه های آسمان رو برای اونها باز میکنه، میبینیم نیستن. ببینید توی ترکیه هستن، میگه ما تو ترکیه ایم. توی ایران هستن، میگه ما توی ایرانی. توی نمیدونن آمریکا هستن، میگه ما تو آمریکایی. نمیدونید که یک قسط موندی بشه این میشه. تو فلانجا هست، ببین بیماری اینا رو بسته. میگه مثل امتها نباشید، مثل امتها نباشید. یعنی اینکه در زمینه‌های مختلف ما باید نشون بدیم که آزادی داریم. باید در واقع با شادی به خدا تقدیم کنیم. و باز برمیگرد به موضوع، میگه که تکرار باطل نکنیم. تکرار باطل نکنیم. و بعد آیه آخری که میخونم، میخوام بخونم در مطلب به ده آیه 26 تا 32. اینم در واقع نگرانی همه است. و حتی نگرانی و این نگرانی اگه دقت کنید تو ایران اگه اتفاقی نمیفته، همچنان ظلم پشت ظلم حاکمه. به خاطر همین تفکره که جهان سوم واقعا این اسارت به شکل وحشتناکی دیده میشه. ولی جالب اینه که توی جهان سوم هم هست که مرگ و میر به راحتی اتفاق میفته. ببینید مرگ و میر به راحتی اتفاق میفته، جایی که مثلا بیشترین ترس هم دارن. میگه که آیه 26 تا 32 رو میخونم، میگه بنابراین از آنان نترسید، هیچ چیز پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد. آنچه در تاریکی به شما گفتم در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان گفته شد از فراز بام‌ها اعلام نمایید. چرا من این قسمت شاید بیرفت باشه، ولی اگه به قسمت اول توجه کنید، گفته اول پادشاهی خدا رو دنبال کنید. ولی چیزی که خیلی وقتا مانع میشه ما دنبال پادشاهی خدا باشیم اینه که از انسانها میترسیم، از خانواده میترسیم. همیشه دولت نیست، گاهی اوقات خانواده است. گاهی اوقات توی مثلا کشوری مثل سوئیس و فرانسه نه دولت نه شاید خانواده، اجتماع به چشم بد به ما نگاه میکنه. اینجاست که پولس وقتی در بین امت هاست اینو بیشتر احساس میکنه، میگه من از انجیل عیسی مسیح خجالت نمیکشم چون قوت خداست. شنوندگان من، آیا شما از انجیل عیسی مسیح خجل هستید؟ آیا از انجیل عیسی مسیح خجل هستید؟ آیا تو جامعه پیشرفته غرب که حق همجنس گرایان و همجنس بازان و لزبیان ها رو با کلاس و با کچلوار و کلاوات به رسمیت شناخته، آیا در چنین محیط فاسد و کثیفی از انجیل عیسی مسیح خجالت میکشید که خدا از طریق انجیل جانها رو نجات میده؟ در مقابل کلیتی ما از انجیل خجالت میکشیم. چه کسانی واقعا اینقدر ما پایین اومدیم؟ مسخره کنن، خود خداوند رو مسخره کردن. مسخره کنن مشکلی نیست، ولی پیام ما خفه نمیشه. پیام انجیل خفه نمیشه. اینجاست که مسیح میگه هیچ چیز پنهان نیست و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد. آنچه در تاریکی به شما گفتم، آنچه در دعاها خدا هدایت میکنه در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان گفته شد از فراز بام‌ها اعلام نمایید. از کسانی که جسم را میکشن اما قادر به کشتن روح نیستن نترسید. از او بترسید که قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند. حالا من یه سوال هستم. ببینید یه کلیسایی هست، من وقتی حالا یه دعوتی من از خدا دارم که باید خیلی وقتا وقتی موعظه میکنم اینو فراموش نمی کنم. کلیسایی هستن که میگن که روح وجود نداره. میگن که روح یعنی نفس. یعنی مثلا وقتی کسی میمیره روح نداره. خب اینجا یه آیه هست دیگه، مسیح در واقع از کسایی که جسمو میکشن، اگه مثلا میگه که از این افرادی که جسمو میکشن میگه نترسید. اگه فقط جسم بود و روح وجود نداشت، مسیح نمیتونست از روح صحبت میکنه. میگه ولی اینجا ما از روح هم میشنویم. میگه آنچه در تاریکی به شما گفتم در روشنی بیان کنید و آنچه در گوشتان گفته شد از طراز با ما اعلام نوست. کسانی که جسد را میکشند اما قادر به کشتن روح نیستند نترسید، از او بترسید که قادر است هم روح و هم جسد را در جهنم هلاک کنند. آیا دو گون جسد را به یک پول سیاه نمیفروشند؟ آیا با این همه حتی گنجشت نیز بدون خواست پدر شما به زمین نمیافتد؟ حتی موهای سر شما به تمامیش مرده شده است. پس نترسید زیرا ارزش شما بیش از 1000 گنجشت است. آیا درک میکنید اینو؟ میگه حتی یک گنجشت اگه خدا اجازه بده اگه پدر آسمان اجازه به زمین نمیافته. و بعد هم بخواهران من خودتون رو به دستای خدا بسپارید. این همه به دنیا اعتماد کردید، این همه اعتماد کردید و نتیجه چی شد؟ عاقبت ببینید واقعا آیا زندگی اینه که صاحب یک ماشین دست دو با آمریکا بشیم؟ یا تو ماشین نو اشکال نداره، آیا واقعا زندگی من همینقدر ارزش داره؟ زندگی بالاتر از اون چیزیه که فکر می‌کنی. زندگی ما در خدا بسته است و هدف ما رسیدن به آسمانه. این چیزیه که مسیح به ما یاد داد. اگه کسی واقعا آسمان رو چشیده باشه نمیتونه یه چنین زندگی رو داشته باشه. در انجیل آخر قسمت از کلام امروز میخونم، انجیل لوقا باب 21، توی انجیل لوقا باب 21 اینطور میخونیم. آیه 34، به هوش باشید مبادا هش و نوش و مستی و نگرانی زندگی دلتان را سنگین سازد. این برمیگرده به آیه اولی هم که گفتم، به هوش باشید مبادا هش و نوش و مستی و نگرانی زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کند، زیرا بر همه مردم در سرتاسر جهان خواهد آمد. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزهایی که به زودی رو خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. میگه به هوش باشید مبادا عشق و نوش و مستی و نگرانی زندگی دلتان رو سنگین سازد و آن روز تو دامی به ناگاه غافلگیرتان کند، زیرا بر همه مردم در سرتاسر خواهد آمد. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید. انجیل متی 24 هم باز کنید لطفا. در انجیل متی باب 24 اینطور گفته میشه، آیه 36 میگه هیچ کس آن روز به ساعت را نمیداند جز پدر، حتی فرشتگان انسان آسمان و پسر نیست از آن آگاه نیست. این آیه که تشخیصی آدم خیلی اذیت میکنه، چون میگن بین ذات الهی مسیح به عنوان خدای پسر از نظر اونها و ذات انسانی تشکیکی نیست. و بعد مسیح به عنوان انسان اینجا میگه که من از بازگشت خودم خبر نخواهم. برای ما ساده است این مسئله، چون ما میدونیم که مسیح بُعد انسانی داره و در بُعد انسانی خودش به عنوان یک انسانی که از بازگشتش خبر نداره. ولی برای یک تشخیصی که معتقد خدای پسر جسم پوشید و خدای پسر در واقع ذات الهیست با ذات انسانیست قابل تشکیک نیست، چون اگه قابل تشکیک باشه فلسفه اونها زیر سوال میره، میگه پسر انس پسرم از بازگشتش آگاه نیست. حالا وارد این بحث باس نمیشیم، ولی تضاد ایجاد و زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نو خواهد بود. در روزهای پیش از طوفان، قبل از اینکه نو بکشی، در آیه مردم میخوردن و مینوشیدن و زن میگرفتن و شوهر میکردن و نمیدونستن چه در پیش، تا اینکه طوفان آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین گونه خواهد بود. زن گرفتن و شوهر کردن و اینا به خودی خودش مشکلی نیست، ولی چیزی که در زمان آخر به وقوع میپیونده که مسیح در موردش توضیح میده در رساله دوم تیموتائوس برای ما باز میشه. دوم تیموتائوس اگه لطف کنید باز کنید، دوم تیموتائوس باب 3 آیه 4 ببینید چی میگه، چه اتفاقی در زمان آخر هست که مسیح مجبور میشه اینطور صحبت کنه. سه آیه 4 میگه، دوم تیموتائوس باب 3 آیه 4 اینطور به ما میگه، میگه خیانتکار بیمار و خودپسند خواهند بود. من نمیخوام به این قسمت آیه قسمت دوم، لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت، لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. این هم یکی از نشانهای دنیای بی ایمان و بت پرسته. وقتی میگه لذت رو بیش از خدا دوست خواهند داشت، در زندگی خیلی دیده میشه. ممکنه مثلا یه خواننده بیاد، یه خواننده دنیوی، کلیسا خالی بشه، افرادی که با شور و حرارت میپرسن که برن اون خواننده دنیوی رو ببینن. ببینید اینجاست که میگه که اشتر رو از خدا، عیش و نوش رو از خدا، لذت رو بیش از خدا دوست فرمشین. یکی از نشانهای زمان آخره. به خاطر همینه که مسیح در انجیل لوقا یا در انجیل متی 24 به این ویژگی به طور خاص اشاره میکنه. اما در اول تسالونیکیان باب 4 5 آیه 4 در مورد ایمانداران واقعی اینطور میگه، چون ایمانداران در واقع تعادل روحانیشون رو دارن، تعادل روحانیشون رو دارن، در باب 5 آیه 4 اینطور میگه، میگه اما ای برادران، اما شما ای برادران در تاریکی نیستی تا آن روز چون دوز غافلگیر تو کنه. چون مثلا در واقع مسیح اینطور اشاره میکنه که مثل دوز میاد و دنیا رو ناگهان غافلگیر میکنه. چون میگه مثل دوز میاد و دنیا رو غافلگیر میکنه، چون شما مطمئنید که الان فردا صبح قراره مثل امروز از خواب بیدار بشید به هیچ اتفاق خاصی در دنیا رخ نده. ولی یکی از این روزها، ما چون به زمانهای آخر نزدیک شدیم، این اتفاق اونطوری که شما فکر میکنید نخواهد بود. نشانه هایی وجود داره که تأکید میکنه که بازگشت مسیح نزدیکه، بازگشت مسیح نزدیکه. و برای ایمانداری که منتظر بازگشت مسیحه، هر روز در دعای ربانی دعا میکنه، در دعای روزانه خودش دعا میکنه. میدونید که یکی از چیزایی که باعث میشه ما همیشه آماده بازگشت مسیح باشیم چیه؟ خیلی هستن که نشانه ها رو هم میدونن، نشانه ها رو هم میدونن، اما آماده بازگشت مسیح نیستن. چرا؟ چون در دعای ربانی یک رازی است، میگه ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است در زمین کرده بشه. کسی که واقعا برای اومدن مسیح دعا میکنه، میدونید که باید برای اومدن مسیح دعا کنید، اون شخصی که مسیح رو خواهد دید. این فرق فریسیان و کاتبان بوده. ببینید شمعون پیر برای ظهور مسیح دعا میکرد و چون برای ظهور مسیح با جان و دل دعا میکرد، وقتی مسیح اومد تونست مسیح رو ببینه. ولی افرادی بودن که فقط نبوت ها رو نقل و قول می کردن بدون اینکه جدن برای مسئله دعا کنن، و به همین دلیله که وقتی مسیح اومد نتونستن مسیح رو ببینن. الان ما خیلی یاد داریم که خصوصا کسایی که در پیغام زمان آخر رو پذیرفتن که نقل و قول های زیادی از نبوت به زمان آخر می کنن، میگن ما پیغام رو پذیرفتیم، برای این افراد جز به باکره های نادان خواهند بود، چون برای بازگشت مسیح دعا نمی کنند. میگه ملکوت تو بیاید. و اینجاست که مسیح میگه دعا کنید. در انجیل مرقس ما در انجیل لوقا خوندیم تا از تمام این اتفاقات به که سربلند دیر بیاد. یکی از دعاهایی که ما باید هر روز بکنیم اینه که ملکوت تو بیاید، یعنی این که ما برای ظهور مسیح، برای بازگشت مسیح دعا کنیم. ولی وقتی ما برای بازگشت مسیح دعا میکنیم، این دعا ما رو آماده بازگشت مسیح خواهد کرد. کسی که برای بازگشت مسیح دعا نکنه و دعا نمی کنه برای بازگشت مسیح هم آماده نیست. خدا به کلام خودش برکت بده. خدا به شما شنوندگان در هر جایی که هستید برکت بده. اگر گاهی اوقات ممکنه حس کنید من در موعظه‌ها تند هستم، بدونید که من شما رو دوست دارم و دوست دارم که با حقیقت کلام خدا آشنا بشید، چون از طریق کلام خداست که ما میتونیم لباس سفید خودمونو هر روز بشوریم. دعا کنیم. پدر آسمانی، همه شنوندگان رو در اسم پسر عیسی مسیح برکت بده. خداوندا همه ما رو آماده بازگشت مسیح کن. خداوند بگذار در بلندی‌های زندگی ما چیزی نباشه که از تو نیست. هر چیزی که در بلندی زندگی ما وجود داره، هر بوتی که وجود داره، در اسم عیسی مسیح در هم بکوب و جلال خودتو در میان قومت آشکار کن. متشکریم، متشکریم و متشکریم پدر. کلیسای خودتو به دستای امنتو میسپارم. مبارک نما به نام عیسی مسیح. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشه.